به نام خدا. سلام، امروز پنجشنبه 13 خرداد ماه 1400 و مروری بر مهمترین اخبار اقتصادی ایران و جهان. از رادیو اقتصاد با ما همراه باشید. محدودیت واردات ارز برداشته شد. با مصوبه شورای عالی هماهنگ اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس بدون محدودیت و همچنین طلا، نقره و پلاتین به صورت خام از حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1400 معاف شد. بابک دینپرست، قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با اعلام اینکه در جلسات قبلی ستاد مشکلات واحدهای تولید استانهای مازندران، لرستان و سیستان و بلوچستان بررسی شد، گفت در 117مین جلسه این ستاد از بررسی مشکلات 8 واحد تولید آذربایجان غربی مطرح و بررسی شد. معاون اول رئیس جمهور افزایش وام مسکن روستایی به 100 میلیون تومان را به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن ابلاغ کرد. مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت گفت حادثه پالایشگاه تهران هیچ مشکلی در تأمین بنزین پایتخت ایجاد نکرده است. سخنگوی صنعت برق از آغاز واردات 140 مگاواتی برق به ایران از ترکمنستان با اتصال خط انتقال برق این کشور به سرخس خبر داد و گفت این میزان میتواند بخشی از نیاز منطقه خراسان را تأمین کند. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از سرمایه گذاری 16 هزار میلیارد تومانی در بخش مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد. مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی معاونت امور زراعت گفت در سال زراعی جاری با پرداخت 44055 میلیون ریال حدود 3200 تن بذر گواهی شده و اصلاح شده برنج در اختیار حدود 60000 شالیکار قرار گرفت. نخستین واحد نیروگاه جدید زرند مرداد ماه وارد مدار می شود. معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی گفت تابستان امسال یکی از واحدهای جدید نیروگاه 500 مگاواتی زرند وارد مدار خواهد شد. تولید 145 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور. آخرین وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه سال جاری با حدود 145 میلیون کیلووات ساعت انرژی تجدیدپذیر در کشور از انتشار 94 هزار تن گاز گلخانه‌ای و همچنین 600 تن آلاینده‌های محلی تا پایان این ماه جلوگیری شده است. شرایط سربازی در صنعت به جای خدمت در پادگان. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت گفت فارغ التحصیلان دانشگاه به شرط نخبه بودن می توانند به جای خدمت در پادگان در بخش صنعت مشغول شوند. در جلسه هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی تصویب شد. آیین‌نامه اجرایی قانون تعاونی کردن تولید و یک پارچه شدن اراضی تصویب شد. تصویب آیین‌نامه اجرایی نشان ملی گردشگری از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود. کارخانه سیمان آبیک پس از تعمیر اساسی رینگ‌های کوره خط 1 این کارخانه با تکیه بر توان مهندسان داخلی پس از 5 ماه به چرخه تولید بازگشت. پیشتر این گونه تعمیرات به کمک شرکت‌های خارجی انجام می‌شد. با ورود مجدد این کوره به مدار تولید، ظرفیت تولید کلینکر شرکت سیمان آبیک به عنوان بزرگترین تولید کننده کلینکر کشور و خاورمیانه به 16500 تن در روز رسید. پیشبینی رشد 21% تولید پنبه در سال 1400. مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با پیشبینی تولید 100 هزار تن الیاف پنبه در امسال گفت این میزان نسبت به سال گذشته بیش از 20% رشد تولید را نشان می‌دهد. ابراهیم هزار جریبی افزود طبق برنامه ریزی امسال 327 هزار تن وش پنبه در سطح 115 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تولید می شود که نسبت به سال گذشته در سطح 16% و عملکرد در سطح 4% رشد خواهد داشت. خسارت سنگین کاهش سفرهای تجاری بر اقتصاد انگلیس. کاهش سفرهای تجاری بین المللی هوایی بر اثر شیوع ویروس کرونا هفته‌ای 4.4 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت می‌زند. انجمن سفرهای تجاری انگلیس اعلام کرد فقط در هفته گذشته 131449 مسافرت کمتر از مدت مشابه 2 سال پیش انجام شده که این میزان 5.4 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس ضرر مالی زده است. برداشت 7000 تن زردآلو از باغ‌های تفتان. پیش بینی می شود امسال بیش از 7000 تن زردآلو از باغ‌های تفتان برداشت، تولید و به بازار عرضه شود. زودرس‌ترین زردآلوی کشور محصول باغات شهرستان تفتان قطب تولید زردآلو در سیستان و بلوچستان است که پیش بینی می شود امسال بیش از 7000 تن از این محصول تولید و به بازار عرضه شود. برداشت میوه سردرختی در مناطق مختلف شهرستان تفتان که با ارقام مختلف زردآلو و هلو آغاز شده در اواخر تیر ماه به پایان میرسد.
امسال از هندوانم راضی هستم و با 10 نفر نیرو دارم بارگیری میکنم.
سطح زیر کشت هندوانه در شهرستان حاجی آباد 1200 هکتار میباشد که مهمترین ارقام کش شده عبارتند از 22 آستارخان و کانیون. پیش بینی میشه از این سطح 36 هزار تن برداشت محصول داشته باشیم.
تقریبا حدود 20 تن هندوانه بارگیری داریم.
10 تا هندوانه از روسته شمیل بار زدم و انشالله میبرم برای میدونبار کرج.
در سال زراعی جاری بیش از 70% سطح زیر کشت محصول هندوانه شهرستان حاجی آباد به صورت نواری آبیاری شده که این مهم باعث افزایش راندمان آبیاری تا 85% و افزایش تولید در واحد سطح تا 30% شده است.
هندوانه های حاجی آباد در راه بازار. در این روزهای گرم کشاورزان هرمزگانی در حاجی آباد در حال برداشت هندوانه های مرغوب هستند. سطح زیر کشت هندوانه در شهرستان حاجی آباد حدود 1200 هکتار است که پیش بینی می شود 36 هزار تن هندوانه از این روستا برداشت شود. و در انتها گزارشی بشنوید از رهاسازی 1 میلیون بچه ماهی در رودخانه های مازندران.
با صید مولد ماهی سفید بیش از 2.7 تن کیلوگرم تخم استحصال کرده.
در این منطقه در مرکز بازسازی شهید رجایی ما عملآوری‌هاشون انجام شد و امروز مشاهده میکنید این بچه ماهیان تولید شده رو.
در استان مازندران 31 رودخانه شیلاتی مساعد برای راهسازی بچه ماهی وجود دارد که تشکلات سیاتی با در اختیار گذاشتن هلوش نزدیک به 19 دستگاه نهسان و 2 دستگاه خاور در مراکز تکثیر شهید رجایی این بچه ماهی عمل لقا شده را به کل استان راهسازی خواهند کرد.
پیشبینی ما بر این است که بیش از 70 میلیون قطعه بچه ماهی سفید و بیش از 500 هزار قطعه ماهیان خاویاری تولید میشن و در رودخانه های مهم شیلاتی رهاسازی میشن.
سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. من محسن مسعودیان با افتخار با یکی دیگه از برنامه‌های قیصری از رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم. این برنامه مجالیه برای جامعه شناسی بازار و شما همراهان گرامی برای مشارکت در برنامه و بیان نظرات و پیشنهاداتتون میتونید با ارسال پیام کوتاه به شماره 30,000 3637 ما را از نظرات ارزشمندتون مطلع کنید. با قیصریه همراه باشید. همونطور که در قسمت اول برنامه قیصری اشاره کردیم، ما سه نوع بازار داریم: بازار سنتی، بازار مدرن و بازار مجازی. یکی از انواع بازارهای سنتی بازارچه‌های مرزی هستند. ما در کشورمون حدود 50 بازارچه مرزی ثبت شده داریم. در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی، جامعه شناس و رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. جناب دکتر خوش آمدید به قیصریه و از اینکه در این دوران کرونایی دعوت ما رو پذیرفتید نهایت سپاس رو دارم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون در رادیو اقتصاد و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد و برنامه قیصریه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، برای شروع بحث میخواستم اولین سوال رو اینطور مطرح بکنم که تعریف شما از بازارچه مرزی چیست؟
ببینید، در ایران خب ما نزدیک به 6000 کیلومتر مرز خاکی داریم با کشورهای همسایه و قاعدتاً یک ظرفیت و پتانسیل بسیار مهمی هست برای مراودات تجاری، فرهنگی و به هر حال مبادلاتی که میتواند بین ساکنان دو طرف مرز صورت بگیره.
درست.
وقتی از بازارچه مرزی صحبت میکنیم، واقعیت امر آن چیزی که در قوانین وجود دارد، یعنی مصوبات دولت هست، بازارچه مرزی یک گذرگاهی هست در معمولا نقاط صفر مرزی که عمدتاً محل عبور و مرور و ترانزیت کالاهاست.
درست.
از این بر مرز به اون بر مرز و برعکس، از در واقع کشور همسایه به داخل کشور خود ما، و با این هدف هم عمدتاً این بازارچه ها شکل گرفتن که بتوانند تولیدات محلی رو رونق ببخشن و محلی باشن برای به هر حال رونق اقتصادی در مناطق مرزی با هدف توسعه پایدار، ایجاد امنیت و امثال هم. خب این تعریف رسمی بازارچه مرزی هست.
درست.
منتها ما یه مفهوم دیگه داریم به اسم بازار مرزی. یعنی بازار مرزی یک مکان محصور شده هست در عمدتاً شهرهای مرزی که شامل مغازه ها و مراکز تجاری و پاساژ ها و مراکز خرید متعددی هست که به هر حال کنشگران بازاری زیادی در اون فعالیت می کنند و کالاهای متنوعی در اونها عرضه میشه و عمدتاً معروفیت بازارهای مرزی و مرزها که به هر حال در میان ایرانیان خیلی زبانزد هست، خیلی معروف است، به واسطه همین بازار مرزی محصول شده در داخل شهرها هست.
درست.
نه لزومن بازارچه مرزی که اونجا نه خرید و فروشی صورت میگیره و نه به هر حال خریدار و فروشنده وجود داره، یک محل گذری هست که مثل یک پایانه که کالاها به هر حال به صورت کلان و در مقیاس عمده صادر میشه یا وارد میشه و به هر حال ممکنه به سایر شهرهای کشور هم در حقیقت این اتفاق و این کالاها وارد بشه. منتها مسئله‌ای که وجود داره این هست که مستمسکی میشه این بازارچه‌های مرزی که در کنار اینها یک رونقی در داخل خود اون شهرها اتفاق بیفته که به شکل و سیاق خاصی در واقع این کالاها در اون بازارها تأمین میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر. پس حضرت عالی در حقیقت تفاوت قائل هستید بین بازارچه‌های مرزی و بازارهای مرزی، و بازارهای مرزی همون انواع بازارهایی هستش که ما در شهرهای دیگر هم میبینیمش.
میبینیم و مشتریان زیادی از اقصی نقاط کشور به اونجا مراجعه میکنند و کالاهای مورد نیاز خودشون رو تهیه میکنند. یکی از دلایل اصلی مراجعه به این بازارهای مرزی هم تفاوت قیمت در این بازارها با بازارهای در واقع
مرکز
مثل تهران یا شهرهای عمده دیگه کشور هست.
بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر، نسبت جامعه با بازارچه‌های مرزی چگونه تعریف میشه؟ اصلا جامعه پذیرای این نوع از بازارچه‌های مرزی هستن، خواهان افزایش اون هستن، یا نه میخوان که این بازارچه‌های مرزی با همون کیفیت، با اون مختصات و مشخصات تو شهرهای دیگر هم حتی در نواحی مرکزی حضور داشته باشه؟
ببینید، واقعیت امر یک نسبتی بین مختزیات مکانی و شکلگیری پدیده‌های اقتصادی اجتماعی وجود داره. یعنی قاعدتاً این شکل از مبادله که در مناطق مرزی رایج هست نمیتواند در یک جای دیگری صورت بندی پیدا بکند یا شکل بگیرد. پس بنابراین یک قاعده وجود داره که در مناطق مرزی به دلیل اینکه اون همجواری وجود داره و این همجواری فقط همجواری جغرافیایی نیست، بلکه نزدیکی فرهنگی یا قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی بین ساکنان دو طرف مرز هم هست که امکان مبادلات در سطوح مختلف رو فراهم می‌کنه، چه مبادلات اقتصادی چه مبادلات فرهنگی اجتماعی، چون به هر حال روابط فامیلی خویشاوندی هم بین این کنشگران شکل می‌گیره و اتفاقاً یکی از دلایل موفقیت کنشگران بازاری در مناطق مرزی همین قرابت‌های خویشی فامیلی و اجتماعی هست که به عنوان ابزار مهم زمینه لازم برای دادستت برای اونها رو فراهم می‌کنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر پناهی. همراهان ارجمند قیصریه، آنچه شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر امیر پناهی. شما هم با برنامه خودتون قیصریه مشارکت داشته باشید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30036-37. با قیصریه همراه باشید. خب وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی. قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد در خدمت جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی، جامعه شناس و رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم و امروز میخوایم در مورد جامعه و بازارچه مرزی با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر، در بخش گذشته حضرت عالی تفاوتی بین بازارچه مرزی و بازارهای مرزی قائل شدید و فرمودید که عملاً کنشگران اقتصادی در مواجهه با این دوتا بازار تفاوت داره عمل کردشون و کنشهاشون. سوال بعدی که در راستای سوال پیشین بود و پرسیدم از حضرت عالی که نسبت جامعه با بازارچه‌های مرزی در چیست، این سوالات به وجود میاد که عملاً بازارچه‌های مرزی چه نقشی رو در حوزه اشتغال ایفا میکنن و نسبتشون با رفاه اجتماعی چی؟ آیا کاهش میدن یا افزایش میدن رفاه اجتماعی رو برای مردم؟ بفرمایید.
بازارهای مرزی در معنایی که توضیح دادم خدمتتون و همچنین بازارچه‌های مرزی به عنوان گذرگاه‌های عبور کالاها در نقاط مرزی، خب با کارکردهای چنگانه و اهداف چنگانه به وجود میاند که خب قاعدتاً یکی از هدفهای مهم نوعی پویایی اقتصادی و شغلی در به هر حال مناطق مرزی هست که عمدتاً مسائل اقتصادی اونجاها یه مقدار پیچیده تر از سایر مناطق کشور هست، به دلیل خب دوری از مرکز و این مسئله که همواره مناطق مرزی در سیاست گذاری های توسعه خب قاعدتاً کم رنگ تر دیده میشن و خب بازارهای مرزی و بازارچه‌های مرزی شاید یکی از اون به هر حال نکته های سیاست گذارانه هست که دولت ها به کار گرفتن تا بتوانند بخشی از مسائل در این مناطق رو کاهش بدن،
در واقع اون توازن و تعادل رو در توسعه یافتگی ایجاد بکنه
تا حدودی.
آیا تو واقعا این موفقیت آمیز بوده یا نه رو هم در همین سوال پاسخ بدید ممنون میشم.
متأ یه تفاوتی وجود داره. ببینید در سیاست گذاری های توسعه ما یک سری سیاست گذاری هایی داریم که پایداری توسعه و در حقیقت یه جورایی معطوف به زیرساخت ها و واحد های صنعتی هست که اثرات ماندگاری در جامعه هدف دارند. متأ خب در مناطق مرزی عمدتاً در ایران از دهه 1370 به این ور
درست
با شعار محرومیت زدایی از مناطق مرزی و مناطق قومی، سیاست مشخصی که در حقیقت مسائل اقتصادی یا رونق اقتصادی در این مناطق رو مورد هدف قرار میداد، تأسیس بازارچه‌های مرزی و یه جورایی در واقع رونق تجارت مرزی بود که عرض کردم تفاوت داره با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی که میتواند اثرات ماندگاری داشته باشد. مطابق
درست
به این سوال شما برگردم که چه تأثیری در حقیقت در رفاه و به هر حال مشاغل در این مناطق دارند. خب قاعدتا بازارچه‌های مرزی ضمن اینکه مشاغل قدیمی رو کم رنگ میکنن و مشاغل جدیدی سر بر میارن، مثلا شما نگاه بکنید در غرب کشور خود همین بازار بانه، بازار مرزی بانه که من روی اون کار کردم، خب در گذشته مناطق روستایی تولیدات محلی خیلی خوبی داشتن که تو پارچه‌های محلی و لباس محلی و به هر حال سایر تولیدات اینها صادر میشد حتی به عراق و سایر مناطق.
درست.
منتها با رونق گرفتن این بازار مرزی بسیاری از ساکنان روستایی که این فعالیت‌ها رو انجام می‌دادن تغییر شغل دادن و جاذبه‌های بازار قاعدتاً اونها رو کشوند به درون بازار و این تغییر مشاغل اتفاق افتاد.
آیدیتور حتی در مشاغل پایه مانند کشاورزی، دامپروری کردن اینها هم فکر کنم که این تغییرات صورت
تغییرات بنیادی صورت گرفته و شما می‌بینید که الان ما مهاجرت‌های زیادی داریم، هم از خود روستاهای این شهر و هم از شهرهای اطراف برای جذب شدن در این بازار.
درست.
یعنی معمولا کسانی که به هر حال درآمدهای ناچیز در محل زندگی خودشون دارن در جستجوی درآمد بیشتر روی میارن به بازار و در مشاغل مختلف که عمدتاً بخش خدمات رو فربه میکنن، یعنی بخش خدمات خیلی گسترش پیدا میکنه و اینها به این کارهای خدماتی میپردازن. ولی خب قاعدتاً میخوام به سوال شما مشخصاً پاسخ بدم که این اثرات رو در تغییرات شغلی، هم تغییر مصادیق شغلی سنتی و مشاغل جدید و هم اینکه افزایش و تنوع مشاغل رو ما شاهد هستیم که بازارشها در حقیقت در اون تاثیرگذار بودند.
بله بسیار سپاسگزارم. این نکته رو هم اضافه بکنم شنوندگان عزیز که رساله دکتری جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی پیرامون موضوع ساخت اجتماعی بازارچه‌های مرزی بوده. درست میگم آقای دکتر؟
بله
بسیار سپاسگزارم. یه نکته بسیار مهمی که وجود داشت این بود که حضرت عالی اشاره فرمودید که این بازارچه‌ها تونستن بحث اشتغال رو افزایش بدن، اما واقعا به افزایش رفاه هم تونستن برسن یا نه؟ به این معنا که روی سطح درآمد، تأمین کالاهای مورد نیاز، بحث تغذیه، بحث بهداشت، به خصوص حوزه اوقات فراغت، مسکن و حتی امنیت اقتصادی و اجتماعی، آیا بازارچه‌های مرزی این تأثیرگذاری رو داشتن؟ اینها رو ارتقا دادن؟
ببینید من شواهدی که عرض می‌کنم ناظر به میدان تحقیقی است که کار کردم.
بله.
یعنی غرب کشور و با تأکید بر بازار مرزی بانه قاعدتاً تغییرات بسیار زیادی صورت گرفته در سطح رفاه نسبی جامعه، به گونه ای که ببینید شاید ما الان با فقر نسبی در اونجا مواجه هستیم نه فقر مطلق، به این معنا که سطح عمومی درآمدها افزایش پیدا کرده.
درست.
چون به هر حال کنشگران زیادی به بازار ورود پیدا کردن، درآمدهای کافی رو به دست میارن، اما یک فاصله طبقاتی در حقیقت زیادی صورت گرفته بین اکثریت جامعه و طبقه به اصطلاح سرمایه‌دار نوظهور که حالا در اصطلاح خود بازاریان نوکیسه ها
بله.
بهشون میگن، به این دلیل بهشون نوکیسه میگن که اینها شاید یک شبه در واقع این ثروت بله. هنگفت رو به دست آوردن و فعالیت اونها فعالیت پایداری نبوده و در واقع آن چیزی که اونها به دست آوردن از منابع مالی به دلیل فعالیت‌های قاچاق یا به هر حال ورود کالاهایی است که با قیمت‌های ارزان اونها وارد کردن.
درست.
از طریق خب به هر حال معابر مختلفی که به واسطه کولبران صورت می‌گرفته و خب این فاصله طبقاتی زیادی رو ایجاد کرده بین اکثریت جامعه و این طبقه مرفه که به اصطلاح بهش نوکیسه میگن، و از طرف دیگه یه تأثیرات دیگه بازار داشته به این معنا که طبقه متوسط مدرن و طبقه متوسط سنتی، یعنی بازاریان سنتی، کسبه سنتی، به هر حال قشر اداری که ما تحت عنوان طبقه مدرن در متوسط مدرن ازش بله. یاد میکنیم، اینها به دلیل اینکه این فاصله رو دارن میبینن نوعی شکاف بین خودشون و این گروه اجتماعی رو احساس میکنن و تأثیری که گذاشته اینه که به لحاظ ذهنی و روانی تا حدود زیادی اونها رو هم کشونده به ماجراهای بازار و ورودشون به این عرصه که از این قافله عقب نمونن.
درست.
یعنی چنین تأثیراتی بازار مرزی گذاشته. مثلا این رو ما میتونیم در ساختار کالبدی بازار سنتی ببینیم که داره شکل و شمایلش مثل اون بازار جدید و مدرنی میشه که کاملا مغازه‌های شیک و پرزرق و برقی رو شما اونجا مشاهده میکنید و دیگه از اون ساخت سنتی خبری نیست. و در اشکال دیگری مثلا طبقه کارمندان یا به هر حال دولت مردان در یک معنایی ورود پیدا کردن به فعالیت‌های بازار، بازار مستغلات، نمیدونم معاملات زمین و اشکال دیگری از فعالیت که یک جورایی به دلیل این فاصله طبقاتی که خیلی در کوتاه مدت و محصول تلاش‌های فراوان نبوده به دست آمده، این طبقه‌ای که به هر حال ریشه دار هست، تاریخ طولانی داره، چنین شکافی بین خودش و این گروه احساس میکنه و بنابراین هژمونی اونها انقدر تأثیرگذار بوده و قدرتمند بوده که چنین تغییراتی رو ایجاد کرده و ما میبینیم که بقیه گروه های اجتماعی و اقشار اجتماعی هم به فعالیت های بازار دارن ورود پیدا میکنن و ما شاهد این تغییرات هستیم. یعنی نه تنها ما شاهد تغییرات از مشاغل سنتی و روستایی به مشاغل درون بازار هستیم، بلکه این تغییرات طبقاتی رو هم داریم میبینیم که سبک های زندگی و به هر حال اشکال دیگری از در واقع لایف استایل داره تغییر پیدا میکنه.
سپاس از شما آقای دکتر محمد امیر پناهی. در این لحظه به اتفاق گزارشی رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه و همکارمون سرکار خانم طاهره شاهچراغ در سطح شهر رفتن و با شما مردم گرامی صحبت کردن. این گزارش رو با همدیگه بشنویم و از جناب آقای دکتر امیر پناهی نظرشون رو در خصوص این گزارش جویا بشیم.
شما شنوندگان و همراهان بزرگواری که دارید ما را از برنامه قیصریه در رادیو اقتصاد همراهی میکنید. از قدیم الایام خرید کردن، بازار رفتن برای مردم شیرین و جذاب بوده. امروز میخواییم در مورد بازارهای مرزی با شهروندان خوبمون صحبت کنیم. دعوتتون میکنم در ادامه گزارش همراه ما باشید. بازارهای مرزی خریدم میکنید؟
نه خیر.
دوست داشتیم که برای خرید بریم.
ولی به خاطر شرایط کرونایی راه بسته است، نمیتونیم بریم.
بله، به طور اتفاقی چون مدتی در واحد حمل و نقل هومه شهری مینیبوسدار بودم، سرویسی بهم خورد دو مرحله، یک بار به اینچبرون و مرز اینچبرون که خب برام خیلی جالب بود. خیلی از خریدای یک سالمو در اونجا انجام دادم.
متاسفانه نه.
نه.
چقدر به بازارهای مرزی میشه اعتماد کرد؟
من خیلی اعتمادی نمیکنم بهشون، چون واقعیت هیچ خدماتی ندارن، هیچ اعتماد نمیشه بهشون کرد راجع به اصل بودن جنسا.
راستش جنس اگه خارجی باشه مسلما خب خوبه، اما اینکه باید رسیدگی بشه همیشه جنسا اون چیزی که ما میخوایم و انتظار داریم نیست.
الان شما به عنوان یک فروشنده پوشاک هیچ موقع براتون پیش نیومده که از بازارهای مرزی خرید کنید؟
من راستش توی خود بازار تهران جنسایی که از مرز میاد و خریداری کردم، ولی که خودم میخوام شخصا برم اونجا.